بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از پر منفعت ترین مباحثی که در کتاب خدا قرآن مجید در روایات و اخبار گسترده و مفصل مطرحه، بحث خیر و شر، کلمه خیر و کلمه شر هر دو مطلق عام قرآن مجید و روایات و اخبار به همه موارد خیر و به همه موارد شر اشاره دارند. تمام مصادیق خیر و همه مصادیق شر رو بیان کردن. چه نیتی در این عالم خیر، چه نیتی شر، چه عملی خیر، چه عملی شر، کدام حالت اخلاقی خیر، کدام حالت اخلاقی شر، چه نگاهی، چه شنیدنی، چه گفتاری، چه حرکتی خیر و کدامش شر. در وجود هر انسانی چه واقعیتی خیر و کدام مورد شر بیان شده. اون چه که به توضیح پروردگار عالم و رسول خدا و ائمه طاهرین خیره، سه منفعت برای انسان از این خیر ظهور میکنه. یک منفعت در دنیاست و دو منفعت در آخرت. اما منفعتی که در دنیاست به تعبیر قرآن کریم حیات طیبه است، اما منفعتی که در آخرت به تعبیر قرآن کریم جنات و رضوانی که در سوره مبارکه توبه از اون تعبیر به اکبر فرموده، رضوانی که از بهشت بزرگتره. و هرچه که شر یک کارگاهی است که مولد زندگی و حیات شیطانی در دنیا و آلوده به شر، به تعبیر قرآن مجید، یا مانند چهار پایان و یا مانند درندگان، هر دو رو در سوره مبارکه اعراف بیان میکنه. در یک آیه میفرماید کل انعام چهار پایان، در یک آیه میفرماید مثله کمثل الکلب درنده و سبوق. زیان آخرتیش رو هم بیان کرده به تناسب وضع دارنده شر، یا عذاب عظیم یا عذاب علیم یا عذاب مهین یا عذاب، که اینها هر کدامش چه در موارد خیر چه در موارد شر قابل تحقیق و تحلیل و بحث. سعی میشه آیاتی که کلمه خیر و کلمه شر در اون به کار رفته، همینطور روایات بسیار پرارزشی که کلمه شر در اون به کار رفته و خیر، براتون بیان بشه. اگر وجود مقدس حضرت حق یاری کنه و کمک بده. امروز یه روایت بسیار پرقیمتی رو که روایت کم نمونه ای انصافاً براتون قرائت میکنم، روایت رو در دو منبع دیدم. یک منبع جلد دوم کتاب شریف و با ارزش و پرقیمت اصول کافی جلد دوم، البته جلد دوم عربی. این کتاب با عظمت که در طول 20 سال زحمت مستمر نوشته شده 10 جلد در 3 بخش. بخش اولش اصول 2 جلد، بخش دوم که فقه اهل بیت و احکام 7 جلد، و بخش سومش هم بنا به نامگذاری خود کلینی باغ مانند که از هر درخت پر ثمری در اون گنجانده شده. منبع دیگری که این روایت رو نقل میکنه کتاب شریف محجت البیضاء عالم کم نظیر که از شاگردان مکتب اصفهان بوده در 400 سال پیش، مرحوم فیض کاشانی اعلی الله مقامه الشریف. روایت با سند نقل شده از وجود مبارک حضرت باقر العلوم امام پنجم روایت شده و در این روایت امام تعلیم میدن به مردم، یاد میدن به مردم اگر بخواهید بدانید که در وجود شما خیر وجود داره یا شر وجود داره چگونه بفهمید. یه راهنمایی بسیار زیبایی میکنه حضرت باقر و یه میزانی رو در اختیار انسان قرار میده، یه معیاری رو قرار میده که میفرماید با این میزان و با این معیار حداقل برای خودتون روشن میشه و معلوم میشه که آیا شما ظرف خیر هستید یا ظرف شر هستید. البته میدونید خداوند متعال توضیح آیات قرآن کریم رو واگذار به پیغمبر اکرم و اهل ذکر فرموده. چهار جای قرآن خداوند مهربان پیغمبر اکرم رو معلم قرآن معرفی میکنه و بیان روایات رو هم ائمه طاهرین به عهده کسانی قرار دادن که به دانش اهل بیت در حدی آشنایی دارند. امام باقر علیه السلام در این روایت یه میزان فقط به انسان نشون میدن، یه معیاری رو نشون میدن که شما بر اساس این میزان و معیار خودتون رو بشناسین و موضع خودتون رو درک بکنید، خودتون رو بفهمید که ظرف خیر هستید یا ظرف شر هستید. دیگه توضیح این روایت بر عهده کسانیه که با دانش اهل بیت و فرمایشات اهل بیت آشنایی دارن. حالا متن روایت رو با هم دیگه مرور میکنیم تا به توضیح روایت برسیم. چقدر روایت پرقیمتیه. من که خودم 40 سال با روایات سر و کار دارم، نمونه این روایت رو از نظر متن و مفهوم و عمق کم دیدم. نمیتونم بگم روایت بی نظیریه، همو میتونم بگم روایت کم نظیریه. اذا اردتن تعلم ان فیک خیرا، اگه دلت خواست، اگر علاقه من بودی، اگه خواستی خودتو بفهمی که تو ظرف خیری در این عالم، فنظر الی قلبک، با دقت و با تأمل قلبتو نگاه کن. نظر با رؤیت فرق میکنه. رؤیت یعنی نگاه کردن با چشم. نظر بنا به فرموده دانشمندان علم لغت یعنی نگاه کردن با عقل برای درک یه حقیقت. همون نگاه با چشم دنبال کردن حقیقت نیست. این همه در عالم دارن آسمونا رو میبینن، زمین رو میبینن، اشیاء رو میبینن، حیوانات رو میبینن و هیچی هم گیرشون نمیاد. یه حجمی رو میبینن، یه طولی رو میبینن، یه عرضی رو میبینن، یه رنگی رو میبینن. این دیدن. اما اونی که اهل نظر داره با چشم عقل شیئی رو میبینه برای یافتن حقیقتی یا برای یافتن حقایق. حالا نمونه این نظر در شرق و غرب زیاد اتفاق افتاده که گاهی نظر باعث پدید آمدن یه حادثه بسیار شیرین و پرمنفعت در زندگی کل مردم کره زمین شد. مثلا یه زمانی باربری به دوش حیوانات بوده، قاطر بوده، بار انسان رو میکشیده، اسب بوده، فیل بوده، الاغ بوده، شتر بوده. خب اینا هم حجم کمی رو میتونستن تحمل بکنن و هم جاده ها رو با یه زمان طولانی میتونستن طی بکنن. میلیاردها انسان هم دیده بودن، نه نظر کرده بودن، دیده بودن که دیگ وقتی آبش میجوشه دری که روی دیگه با جوشیدن آب و بلند شدن بخار شروع میکنه به حرکت کردن. یا سماور وقتی میجوشه و بخار میکنه آب، اون در کوچیکی که روی در سماوره بلند میشه و میفته، بلند میشه و میفته. و میلیون ها نفر حرکت در دیگ رو هنگام برخاستن بخار دیده بودن و در کوچه که روی در سماور رو. اما یه نفر یه روزی تو خونش این مسئله رو که میبینه وادار به نظر میشه، سوال میکنه از خودش، این دری که روی دیگه هیچ دستی هم کنارش نیست، هیچ انرژی ظاهری هم کنارش نیست، چرا داره حرکت میکنه؟ علت حرکت به نظرش اومد بخاره. اگه ما آتیش زیر دیگو کم بکنیم و بخار فروکش کنه، در دیگه حرکت نمی کنه. و اومد کشتی پارویی رو، کشتی بادی رو تبدیل به کشتی بخار کرد، یعنی هم حجم بار رو برد بالا و هم سرعت سیر رو اضافه کرد. و بعد از این که بخار رو مهار کرد و داد به کشتی، کشتی در دریا 10 ساعت و سیرش رو کرد 1 ساعت، 1 تن بار رو هم کرد 10 تن. و به تدریج ماشینای بخار به وجود اومد، قطارای روی ریل و دیگه از اسبان گرفتن دادن به موتور بخار، حرکت رو اضافه کرد، توناژ بار رو هم برد بالا. اینو میگن نظر. امام باقر علیه السلام در این روایت کلمه نظر رو به کار گرفتن. اذا اردت ان تعلم ان فیک خیرا، اگر دلت خواست علاقه من بودی ببینی، نظر کنی ببینی بفهمی که در وجود تو خیری وجود داره، دلت رو توجه کن، نسبت به قلبت اندیشه کن، قلب رو بررسی عقلی کن که چی؟ فنظر الى قلبک فان کان، این معیاره، این میزانه. فان کان تحب اهل طاعتهی و تبغض اهل معصیتهی فان فیک خیرا و الله یحبک. و اذا کان تبغض اهل طاعتهی و تحب اهل معصیتهی فلیس فیک خیر و الله یبغضک و المرء من احب. خیلی حرف در این روایت، خیلی مطلب در این روایت، هم وحشتناک به شدت و هم بشارت آوره و دلخوش کننده است در یه مرحله بسیار بالا. امام باقر می‌فرماید در این دنیا 2 دسته وجود دارن، 1 دسته 3 وجود نداره. از زمان آدم تا برپا شدن قیامت یا انسان‌ها اهل طاعت پروردگارن به معنای واقعی، یا اهل جفتک اندازی و معصیت و اهل کار زشت و اهل گناهن. بیشتر از این 2 طایفه در دنیا نیست. امام باقر می‌فرماید تو چگونه زیستی در این عالم، چیکار کردی و چه جوری جلو اومدی، قلبتو نگاه کن ببین آیا به حقیقت عاشق اهل طاعتی و واقعا از اهل گناه نفرت داری. ففیک خیر، تو ظرف وجودت ظرف خیر. به این راحتی؟ نه به این راحتی که نیست. امام باقر علیه السلام به یه موتور بسیار پرقدرت در وجود انسان اشاره میکنن و اون موتور محبت و نفرت. محبت نسبت به هر موضوعی برای انسان پیدا بشه، این محبت قطعاً باعث میشه که آدم از محبوب شکل بگیر و این نفرت باعث میشه که انسان از مورد نفرت به شدت فاصله بگیر. بحث امام باقر در این روایت به یه محبت واقعی منتهی میشه و به یه نفرت حقیقی. اگر محبت من واقعا محبت باشه، آروم نمیذاره من، دائم منو وادار میکنه از محبوب شکل بگیرم. چون بحث محبت سه پایه داره، سه اصل داره: یکی محب، یکی محبوب، یکی حال محبت، یکی عاشق، یکی عشق و یکی معشوق. اگر محبوبی در کار نباشه، خب محبتی هم در کار نیست. اما وقتی که محبوبی در کار آمد، خب محبوب وقتی مورد مشاهده انسان شد، یا مشاهده چشم یا مشاهده دل، محبت ایجاد میشه. محبت یعنی رابطه عاطفی بین محب و بین محبوب، و این محبت آدم رو آروم نمیذاره، دائم آدم رو وادار میکنه از محبوب شکل بگیر. ببینید، یکی از زیباترین شکلایی که در این عالم اتفاق افتاده کربلاست. یکی از زیباترین حادثه ها در این عالمه. محور این حادثه هم یه نفر بود، وجود مبارک حضرت سید الشهدا علیه السلام، ولی 71 نفر با معرفت عاشق ابی عبدالله بودن، عشق اینها اونها رو کشید به این نقطه که در تمام برنامه ها از محبوب شکل بگیرن. امام حسین دل برید، اینام دل بریدن. امام حسین به یزید دست نداد، اینام ندادن. امام حسین اهل عالی ترین نماز بود، اینام اهل عالی ترین نماز شدن. امام حسین بهترین جهاد رو داشت، اینام در حد ظرفیت خودشون بهترین جهاد رو داشتن. امام شب عاشورا 80,000 نفر باک نکرد، اینام باک نکردن. امام صبح عاشورا وارد جهاد شد، اینام وارد جهاد شدن. امام شهید شد، اینام شهید شدن. اصلا محبت آدم رو آروم نمیذاره. نفرت هم آدم رو آروم نمیذاره. انسان از هر چیزی که نفرت داشته باشه اجتناب داره از این که نزدیک به او بشه، اجتناب داره از این که شکل او رو بگیره. هرچی هم با آدم اصرار بکنن بیا ببینش، میگه من بدم میاد، ببینمش انگار دیو دیدم، ببینمش انگار زشترین موجود رو دیدم، نمیخوام ببینمش، نه صداشو بشنوم، نه حرفشو گوش بدم، نمیخوام باهاش برخورد بکنم. نفرت طبیعتاً یه ترمز بسیار قوی، یه محبتم طبیعتاً یه موتور محرک بسیار قوی. صبح عاشورا عمر سعد یه نفر رو صدا زد، در لشگر عمر سعد آدم معمولی هم نبود، از کاری که عمر سعد بهش واگذار کرد نشون میده آدم معمولی نبود. بهش گفت من یه پیغام خصوصی دارم، ببر برای حسین ابن علی، جوابشم سریع بگی بیار. گفت باش، بگو پیغامت. وجود مبارک حضرت سیدالشهدا اخلاقاً روز عاشورا هیچ برخوردی رو با عمر سعد برای بیداری او و لشگر او رد نکردن. اینو عمر سعد میدونست که گفت این پیغامو برد و ببر، حرکت کرد اومد به جانب خیمه ها. وجود مبارک قمر بنی هاشم کنار خیمه خیلی با محبت جلوشو گرفت. با کی کار داری؟ این که عرض میکنم با محبت، چون قمر بنی هاشم از رده اول اولیاء خدا بود. این تو ذهن مردم نباشه که ایشون با هر کی برخورد میکردن یا خنجر میکشیدن یا شمشیر میکشیدن یا یه نهیب تلخ میزدن، نه، اینا طبیب مردم بودن. از دست ایشگی هم عصبانی نبودن، حتی از دست عمر سعد طبیبانه تا عصر عاشورا رفتار کردن. مریض طب طبیب رو قبول نکرد. که حالا ما خیال بکنیم ایشون یه چهره تلخی داشتن و همیشه سینه‌شون جلو بود، تا یه نفر میدیدشون وحشت میکرد، و نه، اینا منبع اخلاق بودن، منبع کرامت بودن، منبع فضائل بودن. خیلی آروم به او فرمودن کجا؟ گفت سفیرم، نمایندم، پیامی رو عمر سعد به من داده، برای حسین ابن علی بیارم. فرمودن شما یه چند لحظه مکث کنید، من برم خدمت حضرت ابی عبدالله سوال بکنم، اگه جا داشته باشه شما رو بپذیرن که تشریف ببرین تو، اگه نه که برگرد. گم مانه اینا. اومدن خدمت ابی عبدالله علیه السلام با یه دنیا ادب آروم، چون قرآن دستور داده همیشه صداتونو آروم بگیره. این 72 نفر هم بهترین عمل کنندگان به قرآن بودن. وقزوز من صوتک، هیچ کجا بلند بلند حرف نزن، داد نکش، عربده نکش، متین، آروم، با محبت. یا ابا عبدالله، از طرف دشمن کسی پیغام آورده، اجازه میدین بیاد خدمتتون؟ فرمودن بگو بیاد. پیام آور اومد نشست روبرو ابی عبدالله. محبت سه پایه داره: محبوب، محب، رابطه بین محبوب و محب. همه اون کارارم رابطه میکن. او وقتی نشست برابر حضرت ابی عبدالله، نه با چشم سر، با چشم دل امام رو تماشا میکن، نظر نه رؤیت. متانت امام، چهره ملکوتی امام، برخورد امام، نگاه امام در دل این نماینده عمر صد ایجاد محبت کرده. حالا این محبت چی کار میکنه؟ محبت کار میکنه برای انسان. کارش اینه که محب از محبوب شکل بگیر. حضرت فرمودن پیام تو بده. پیام عمر سعد و گفت، سکوت کرد. امام علیه السلام یه جواب بسیار متینی به پیام عمر سعد دادن، سکوت کردن، بلند نشد از جا. امام فرمودن جواب پیام رو شنیدی؟ عرض کرد بله ابن رسول. فرمودن عمر سعد منتظر جواب، چرا نمیری؟ ببینید چقدر زیبا جواب داد. عرض کرد پسر پیغمبر، نیومدم که برم، دیگم نمیرم. این محبت. الانم روی این پرده هایی که تو حسینی ها میزنن تهرون خیلی زیاده، اسم 72 نفر رو نوشتن، یکیشون هم همینشون. این محبتی که امام باقر میفرماید به قلبت نگاه بکن، اگر اهل طاعت و دوست داری و از اهل گناه نفرت داری، این محبت و حضرت میگه اگر واقعا اهل طاعت و دوست داری، خب از اهل طاعت شکل میگیری. من یوسف رو دوست دارم، اگر دوستی واقعی باشه، تا زمانی که اتصال به غریزه شهوت دارم، خب از یوسف شکل میگیرم. میبینم یوسف در مقابل زن مصری زیبای جوان 7 سال گفت نه، خب منم تا اهل شهوتم دعوتم بکنن به گناه میگم نه. محبت به اهل طاعت کار میکنه در من. از روی هم که نفرت دارم فراریم، این میش از گرگ قطعا ربا خور از ربا نفرت نداره، یقینا دروغگو از دروغ نفرت نداره، یقینا آدمی که به زن و بچهش ستم میکنه از ستم نفرت نداره، یقینا خانومی که به شوهرش و به بچهاش ستم میکنه از ستم کاری نفرت نداره، یقیناً آدمی که چشم چرانه از نگاه به نامحرم نفرت نداره. خیلی سنگین حرف زده امام باقر، خیلی. فنظر الى قلبک، به دلت مراجعه کن، ببین فاین کان تحب اهل طاعتی، ببین 124,000 پیغمبر رو واقعا دوست داری، ائمه طاهرین رو واقعا دوست داری، خوبان جامعه رو واقعا دوست داری و از بدان عالم واقعا نفرت داری، راستی از شیطون نفرت داری، 100 سالم در تو بگردن آثار شیطون رو نمیبینن اگه نفرت داری. آدم نفرت دار همیشه در اجتناب و در فراره. فَإِنَّ فِيكَ خَيْرًا، اگه یه همچین حالی داری در باطن و کارم میکنه این حال، تو ظرف خیری. و اِذَا كَانَ تُحِبُّ اَهْلَ مَعْصِيَتِهِ وَتَبْغُضُ اَهْلَ طَاعَتِهِ، اما اگه میلت به گناهکاران میل و اگه نسبت به اهل خدا نفرت داری، فلیس فیک خیرون، در ظرف وجود تو خیری وجود نداره. اون وقت دو مطلب در روایت کشنده است، یکیش به خاطر مثبت بودنش کشنده است، یکی به خاطر منفی بودنش. امام می‌فرماید اگر عاشق اهل طاعتی و متنفر از اهل گناه، والله یحبک، خدا عاشق توه. اینجا باز همون حرف میاد، خدا عاشق، انسان معشوق، رابطه عشق. فکر بکنید عاشق برای معشوق چی کار میکن؟ عاشق یعنی موجودی که هر چی معشوقش میخواد میگه برات فراهم میکنم. وقتی خدا عاشق باشه، عبد معشوق باشه، حالا معشوق به این عاشق میگه خودتو میخوام، شؤونتو میخوام، قیامتتو میخوام، نشستن با مؤمنین رو و اجتمع فی جوارک مع المؤمنین تو میخوام، اشتاق الى قرب کف المشتاقین تو میخوام. عاشق میگه تو معشوق منی، هر چی میخوای بهت میدم. والله یحبک. اما اگر مخالف اهل طاعتی و عاشق اهل معصیتی والله یبغضک، شدید خدا ازت نفرت داره، نه دعاتو مستجاب میکنه، نه بهت رو میکنه، نه در بهشت رو برات وا میکنه، نه کاری به کارت نداره. مثل دیگر موجودات زنده بخور و بخواب تا عمرت تموم بشه، بکشنه تو دادگاه محاسبه. زهر چه غیر یار اصلا زبود مصدار اصدار اغفر الله. زبان کن تر به ذکر یار نبود، ز شرش الهزار اصدار اغفر الله. جوانی رفتم پیری هم سر آمد، نکردم هیچ کار اصلا اغفر الله. سر آمد عمر و یک ساعت ز غفلت، نگشتم هوشیار اصلا اغفر الله. نکردم یک سجودی در همه عمر که آید آن به کار، اصلا اغفر الله. ز گفتار بدم صد بار توبه، ز کردارم هزار اصلا اغفر الله. یه چنین مسئله اتفاق نمی افته بر ما که اگه 20 سال کسی رو نبینیم، بعد 20 سال که ببینیمش تو فکر بریم و بعدم ازش بپرسیم شما کی هستیم. خب 20 سال آدم یه نفر رو نمیبینه، تا او رو ببینه میشناسه میفهمه کیه. 56 سال زینب کبرا با ابی عبدالله بوده، از 4 بعد از ظهر عاشورا تا طلوع صبح 11 حدود 13-14 ساعت برادر ندیم. چیکار کرده بودن حالا که اومده کنار گودال؟ مجبور میشه 3 سوال بکنه. سوال اول: انت اخی، آیا تو برادر منی؟ سوال دوم: و ابن والدی، آیا تو بزر امیر المؤمنی بابای منی؟ سوال سوم: و ابن امی، آیا تو بزر فاطمه زهرا مادر منی؟ وقتی بدن رو شناخ نشست روی زمین، بدن قطع قطع رو روی دامن گذار. یه حرف عجیبی به پروردگار عالم زد: ادب رو ببینی، معرفت رو ببینی. دوتا دستشو برد زیر بدن قطع قطع، صدا زد: خدایا این عمل قلیل رو از ما قبول کن. و بعدم رو کرد به جانب مدینه: صلی علیک یا رسول الله ملیک السماء، هازا حسین و کمر اول الاتباع. مقدسان اعضا مصلوب الامامت و الرضا. یه مقدارم با خود بدن حرف زن، یه حرفش این بود: حسین من، به من بگوید زیر سشوبه رو کی به قلب دوزن. حسین من، ای کاش زیر سشوبه رو به قلب خواهرت زده بودم. رگ حیات منو قد می‌کردن، حالا تو رو به این حال نمی‌دیدم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم بحق الحسین اهلک اعداءنا، اللهم اهلک اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم عید ونصر امام زماننا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتی.